أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بحث در رابطه با مواقف بود. یه مقداری انسان درست تصور کنه متوجه میشه که نظام فوق‌العاده دقیقی است که در سیر الیه راجعونی. خب معلومه که وقتی به سوی خدا باید انسان برگرده، خب باید خدایی بشه. وقتی بخواد خدایی بشه باید موانعی که در شخصیتش باعث شده است که این سیر محقق نشه برطرف بشه. مواقف برای رفع این موانع سیر است. یکی از برکات این نوع بحث ها اینه که انسان روحش از اعتباریات به سوی حقایق و تکوینیات متذکر میشه. بزرگترین اشکالی که آدمهای گناهکار دارن اینه که فکر میکنن این گناه ها، حالا چه دروغ گفتن چه غیر دروغ گفتن، اینا چیزی رو در عالم عوض نمی کنه. یه قرار گذاشتن مثلا آدم دروغگو را پس بزنن از معانی عالیه، میشه یه قرار بذارن که پس نزنن. این خیلی فکر بدیست. یعنی تا آدم ها اینجوری فکر میکنن، نه نبوت ها میفهمن، نه سلوک، معرفت، سیر، اینا اصلا براشون بی‌معناست. بکرن اینا قراره، قاعده نیست. در بحثای معاد انسان متوجه میشه که اصلا فایده نداره یک قواعد تکوینی، نه یک قواعد قراردادی. در هستی هست، هر کس این قواعد رو بشناسه و رعایت کنه جایگاه خاصی میتونه پیدا کنه. یعنی نمیشه که انسانی روحش عین صدق و حقیقت گرایی نباشه و تو مواقف هم متوقف نشه. اینجا مشکله. و یعنی ها فکر میکنن خدا یک فرماندهی است که قرارهای گذاشته است، دلش می‌خواسته اینجوری دنیا بشه. بعد خب حالا ما لوه می‌زنیم، دعا می‌کنیم، گریه می‌کنیم، دلش برامون می‌سوزه. آره ما باید لوه بزنیم، گریه بکنیم، اما نه از اون جهت که دل خدا بسوزه تغییر نظر بده، بلکه نظامی رو با لابه و اشک و گریه واردش بشیم که در این نظام سرنوشت خاصی نصیب ما میشه. یعنی این نگاهی که تو بحثای معاد برای آدم پیش میاد، وقت میتونه تفسیر کنه که این دعا، تکرار این دعا، نمیدونم این کار الهی، این دستورالعمل، این ذکر، اینا جاش کجاست توی سیر انسان به سوی پروردگار. در بحث مواقف بحثمون روی موقف حساب بود. اگه نظرتون باشه بحث شد که در این موقف انسان، در موقف انسان مؤمن معنی میده انسان غیر مؤمن، که جهت نداره که روحش در اون عالم بخواد اون جهت را بهش برسه. ببینین اینا را اگه انشاءالله از آن تأمل بفرمان، خیلی چیزای نگفته شده برای عزیزان حل میشه. یعنی لازم نیست که همه چیزها را بگون تا بدونیم، بگن برامون تا بدونیم. نه، معارف خوب معارفیست که شاه کلید به آدم بده. همین طور شنیدین دیگه در وصف شاگردان ائمه، خب اینا با یه موضوع که از معصوم علیه السلام می گرفتن صدها نکته برای خودشون حل می کردن. چرا؟ چون معارف عالیه جنسش اینه، برعکس اطلاعات تجربی. شما ببینید در عالم کثرت و تجربه هر چیزی را تجربه نکنیم نمیدونیم، اما تو معانی عالیه جامعه است. وقتی جامعه شد، برای همین میدین هر جا قرآن را آدم درست بفهمه نوری براش پیش میاد که بقیه قرآن هم باش حرف میزنن. معارف عالیه یه همچی خاصیتی داره. خب تأکید ما اینجا بود دیگه که وقتی آدم متوجه باشه برای سیر روحش طالب کمال مطلقه. نمیگم مؤمن یعنی کسی که متوجه خدای عالم شده. خدای عالم معلوم است، احد است. چیزی که احد شد کثیر نیست، چیزی که کثیر نیست ناقص نیست. همیشه نقص مال کجاست؟ مال جاییست که کثرت هست. کثرت که شد یه چیزی این داره این نداره، یه چیزی این داره این نداره. پرتقال و گلابی کثرت هست، چون اون چیزی کمالاتی که پرتقال داره گلابی نداره و عکس. هر جا پای کثرت هست پای نقص هست. وقت احد مقامی است که یگانه است. خب وقتی یگانه شد نقص کثرت میاره، برای همین احد حتما کماله. همین که احد است کمال است، نه احدی است که کمال است. خب عدمم که عدمه، احد یعنی وجود، موجود مطلق، و وجود مطلقم کثرت وردار نیست. چرا؟ چون که لازمه کثرت عدم وجود است. یعنی اگه بخواد دوتا چیز پرده هم باشه باید یه چیزی بین این دوتا باشه که غیر این دوتاست. خب غیر وجود بخواد وسطی دوتا وجود باشه، خب اون چی باید باشه؟ غیر وجود باشه. غیر وجودم که عدم است، عدمم که نمیشه وسطی دوتا وجود باشه، چون آدم که چیزی نیست که بخواد وسط چیزی باشه. نگه اگه آدم بشینه تأمل کنه با یه کلمه احد همه چی براش حل میشه. خب مؤمن کسی است که نظر به اون حقیقت یگانه هستی داره. یا آرشیتکت، چرا آرشیتکت است؟ برای این که نظر به اون حقیقت یگانه این ساختمان داره، یعنی طرح ساختمان. یعنی همیشه هر کسی عاقل است تو هر چیزی به اعتبار اینه که یگانه اون چیز را دنبال میکنه. مثلا شما میگن آقا این موزاییک ها منظمه. منظم چیه؟ جنبه یگانه این موزاییک ها. اگه نه خود موزاییکه موزاییکه. میگم آقا منظمه یعنی چه؟ یعنی یک یگانگی این کثرت پیدا کرده. از این دیگه ساده تر که نمیشه که. حتی عاقل میفهمه کثرتش، یه آدم عادی واقعا موزاییکا رو پهلو هم میبینه. عاقل میگه آقا نه، یه نظمی بر اینا حاکم است. نظم حاکم است یعنی جنبه یگانگی که در این مجموعه موزاییکا حاکم است رو بهش نظر میکنه. حالا همینا گسترش بدید اون جنبه یگانه، منظورم برهان نظم نیست، برهان نظم یه برهان خیلی سطحیه و نه، مثلا کسرت، مثلا عبور از کسرت و نظر به وحدت هست و رؤیت وحدت، حتی نه تعقل وحدت. اون یگانه ای که آدم در هر چیزی که نگاه میکنه ببینید اشاره دارد به یک حقیقت واحدی که تمام هستی رو در سیطره و حضور خودش داره، خب میگن مؤمن است. حالا حساب کنید، بگن مؤمن یعنی یک کسی که یه خدا رو میشناسه تو عالم، این که مؤمن به خدا نیست، این ساخته از خدا که یه چیزی نیست تو عالم، که خدا نیست که یه چیزی باشه تو عالم. تمام عالم تجلی اسماء عالیه اونه. این را کسی میفهمد که یگانه ی هستی را بشناسه، بعد تمام عالم را تذکر اون یگانه بدونه، تجلی اون یگانه بدونه. این خیلی دل بهتر جلو میره. این که شما ببینید بعضی موقع تو درسای معارف بچه ها اذیت میشن، برای اینکه ما میخوایم اینو ازشون بگیریم و یه چه الکی بهشون بدیم که آقا نمیدونم به این دلیل خدا هست اینا. اصلا اینا رو میخواد چه کاری؟ خودش میشناسه، متذکرش بشی. یعنی کافیست ما یک صدم اون چیزی که بحث میکنیم میخوایم خدا را با استدلال ثابت کنیم، وقت بذاریم، نه اصلا وقت نگذاریم. بالاخره آدم باید متعادل بشه تا بتونه ببینه یگانه هستی را. اما اگه ما یک صدم اون که اینقدر وقت میگذاریم و میخوایم یه خدای مفهومی ساخته ذهن و اینا به طرف بدیم، بیایم متذکر اون یگانهی که در هستی جاری و ساریست بکنیم، اینو جهتشا بشداریم. مثال سادهی که همیشه کمک میکنه، ببینید الان شما در بدن من ناخودآگاه یه یگانه ای را میشناسید که در دهانم حرف میزنه، در گوشم میشنوه، در چشمم میبینه. خیلی سخت نیست؟ یعنی شما خیلی راحت میپذیری آره یه یگانه ای در این بدن جاریست. میگون تو، این تویی که به من میگون نه اشاره به دهان صوت من دارید، نه به چشم من دارید، عجیبم میفهمید. چطوری یگانه این مکانیسم من را، حرکات و سکنات من که کثیره، سرم غیر بدنمه، بدنم غیر دستمه، ولی شما اون یگانه را کاملا میتونید ببینید با همون چشمی که این یگانه را میبینید. خب یگانه هستی را میشدید. نظر به یگانه هستی فوق‌العاده بیداری میاره، نور میاره، عشق میاره، شیدایی میاره. حالا طرف تو موقف یه همچه حالتی براش پیش میاد، عجیب. یعنی نظر میکنه تمام اینا رفته از عقب، این کتاب و درس و این حرف هم رفته از عقب، خاطرات، حجاب ها، آرزوها، کینه ها، همه رفته از اقلا، بالاخره تو برزخ همه را پاک کردن جهت دار. حالا میبینه دیگه طاقت نداره، حالا میگم واسا طاقت نداره، تمام طلبش اون یگانه است و جهت جانش میخواد به اون قرب برسه. میگن نه واسا، چرا؟ تو هنوز صادق نیستی. گفت که شیخی و سری، راه رو و راه بری. بهش گفتن که تو خیلی مهم، تو میخواستی تو دنیا مهم باشی. واس بابا نمیخوام مهم باشم، غلط کردم. گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی، و تو خیلی میخواستی باهوش باشی، نشون بده خیلی مهمی، تیزی. بابا غلط کردم. یعنی این غلط کردم اونجا خوب عنایت بفرماد، یگانه را دیگه پیدا کرده است، نمیتونه بره. نظام هستی، حکمت الهیه که تمام هستی غیب و قیامت هم گرفته است، عشق اینا در میاد. شیدائی فوق‌العاده نظر به خودش میکنه، نه نمیتونه بره. خب عشق میریزه، گریه میکنه، بیتاب میکنه، پشیمون میشه، پاک میشه، میره جلو، چون طلبشه، خودش میخواسته، از خودش تو دنیا دنبالش بوده است، حالا که اومده میگه که میخوام، یه عمر دنبالش بوده است میخواد، حالا که میخواد بره میبینه ای بای به خودش نگاه میکنه میبینه مشکل داره. یه نظام است با این نکته. خب حالا مواقف قصه شیون و گریه و پشیمانی است برای شایسته شدن نسبت به همون هدفی که یه انسان مؤمن پیدا کرده است و دنبالش بوده. که با من که خیلی وقت دنبال بودم، همین قدر مشهوری که اشاره کردم مال دیوان شمسه دیگه، مولوی میگه که با من کلی دنبال بودم، حالا که دنبال بودم میگن نمیشه. چرا نمیشه؟ میگن که تو شیخ شدی، تو اومده برای خودت میخوای شیخ باشی. گفت که تو شمع شدی، محفل این جمع شدی، تو مگه یادت نیست میخواستی بدرخشی؟ خور بدرخش. که بابا نمیخوام بدرخشم، اصلا کور شدم، دود شدم، دود پراکنده شدم در هوس. یعنی یه همش طلبم رو میخوام، همه رو زیر پا میذارم. این چه در سلوک دنیایی که برای اولیا پیش میاد، چه در سلوک قیامتی، اینا حل میشه. اما شیدایی و شیون است و پشیمانی فوق‌العاده، چون میبینید ای بابا برای یه مسئله کوچیک اینقدر متوقف است. درسته به زبان شریعت میگن آقا متوقف میکنن، اما به زبان حقیقت متوقف میشی. بله صورت پیدا میکنه، ملک میاد مانع میشه، اما این صورت ها و جلوات ریشه در یه نظام داره. یه مثال خیلی سادهش که اینا زن شما دیدین گاهی تشنه دون هست، واقعا روح بدنه دون نیاز به آب داره دیگه، این تک تک سلول آب میخواد، ولی صورت خوابش چیه؟ یه کاسه هست، هرچی میری جلو نمیتونی بهش برسی. یعنی این صورت آب اولا در مطلوب و منظور دون هست، چون آب میخواد. از اون ور چون تو بدن دون، در مکانیسم بدن دون، خب به آب نرسیدین دیگه، خب بیدار نیستین که بینه آب بخورین، که در مکانیسم فیزیولوژی یعنی روحیه تونم مقام و طابق همون نظام فیزیولوژی دون نرسیدن است. اما نرسیدن در عین منظر بهش داشتن، یعنی نگاه بهش داشتن، طلبش ها داشتن اینا. حالا اگه یکی بیاد بگه آقا در خواب دیدم که هر میخوام آب بخورم یکی عقبم میزنه، یعنی راست میگه، صورت پیدا میکنه. یعنی قوه وهمیه اون چه که در مکانیسم تکوینی طرف واقع است، صورت خارجیه برای روحش پیدا میکنه. خارجیه منظورم تو ذهنشه، که ببینید یکی عقبش میزنه. اینا خیلی خوبه است تو بحثای معاد حل بشه که چطوری زبان تکوین رو تشریع میتونه بیان کنه. شاید بهترین قسمتای یک معرفت دینی همین قسمته، که آدم بتونه حالا عکسش کنه، بفهمید این تشریع حکایت از کدام تکوین میکنه. خب میکنین این کارا، وقت بگذارین، وقت میبینین میگن مثلا فلانی عالم است. عالم به کس نمیگن که خیلی چیز بلده، که ما تو اسلام اصلا همچی چیزایی نداریم. عالم به کسی است که وارد یه وادی دیگه شده، برای همین اطلاع داره یا رویت داره. اطلاع نمیشه داشت، اطلاعات هم یادش میره، اصلا فایده نداره، تازه تو پیری همش یادش میره. اما عالمشه که آدم یادش نمیره، که اگه کسی وارد یه عالمی شد که رابطه بین تکوین و تشریع و فهمی، این دیگه اصلا معنی نمیده، یاد رفتن نداره. شما اگه ازش سوال دانشی بکنید بلد نیست، اسم نوش هم بلد نیست. سوال بینشی بکنید، خب به طریق ترجمانی من از اون سخن بگیرم به شما جواب گویم، مثلا نگاه میکنه و میگه. در موقف انسان در تکوینیاتی قرار میگیره که میتونه موانع را برطرف کنه، شایسته رسیدن بیشتر بشه. متن صفحه 177 پاراگراف دوم نگاه کنید، قبلا اشاره شد، یه مقدار انشاءالله کامل میشه. این رهایی از گناهان و تعلقات در موقف حساب ضروری است، زیرا خداوند انسانی را به محل قرب خود راه میدهد. این همین جا ذهنش میره، تکوینن یا تشریعن؟ تکوینن. درسته زبان زبان تشریع است آدم، اما فکر کنه مثلا خدا قرار گذاشته است که اینا را بدن اینا را ندن. اینا که در نظام الهی نی. بارها رفقا میپرسن که چرا مثلا به جای این که بگید خلق تو میگید خلق نا. خب این همین هاست، یعنی هیچ وقت نمیشه که به طرفی که این سوال میکنه تو را این بحث را هم نداره ما جواب بدیم که. اما خب وقتی بشینه سوالش خودش بشناسه جوابش هم میشه داد که بابا نظام الهیست، نظام است. خب این تو این نظام الهی این چه موقع میتونه سیر کنه؟ وقتی که الهی باشه تا بتونه به نظام بالاتری از نظام الهی برسه. از جمله را دقت کنین، زیرا خداوند انسانی را به محل قرب خود راه میدهد که جز خدا را نشان ندهد. نظام اینه. شاید بگیم از بهترین کسانی که تو این قضیه انصافا موفقا حافظ است. حافظ رحمت الله علیه قهرمان نمایش قصه تکوینیات است. سختم هست حافظ فهم خیلی. فرمودن آی طباطبایی رحمت الله علیه فرموده بودن تمام سیر و سلوک کامل را میشه در غزلیات حافظ پیدا کرد، چون سیر و سلوک اولین شرطش سیر از اعتباریاتش به حقایق. اگه این کار انجام شد و بعد آدم میبینه نه دیگه، نماد قصه یک حقیقت هست، قصه یک حقیقت هست. دروغ نگو، چشم دا مواظب باش، گوش دا مواظب باش، اینا دیگه قصه حقایق هستیه. یکی بگه یه کاری میکنم که معلوم نشه دروغ میگم، عقل نداره. یعنی دیدن بعضیا چون اولین مشکلی که برای بعضیا پیش میاد میکنم میشه کلا شرعی سر طرف گذاشت، یعنی نمیدونه دیگه اصلا کلا شرعیه اینا دیگه. من نمیدونه به اندازه‌ای که تو در این مقامی نتیجه میگیری، حالا یه کاری بکنی که معلوم باشه که تو طلب دنیایی، ببخشین معلوم نباشه طلب دنیایی داری اما طلب دنیایی داشته باشی، بازی که نیست اونجا. یا سبو یا خم می یا قدح باده کنه، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. یه نظام است، یه نظام است. انشاءالله دقت کنین این که گفته می شود عده‌ای محبوب و معشوق خدایان به این علت است که آنها با تمام وجود خدا را نشان می دهند. خب بحث شد، ادامه. زیرا خدایی که جمال و کمال مطلق است جز به خودش محبت و عشق ندارد. نمیشه که خوب، خوب مطلق، خب فقط به خوبی نظر داره. خب خدا هم خوبی مطلق است، پس فقط به خودش نظر داره. برهانش خیلی روشنه. دوباره شرطش اینه که اعتباریات بزن کنار، یک بیده حالا مثلا از اون بسته گناه داره دیخت محلش بذاری. اینا مال قصه ماست، دلمون بسوزده اینا. اینا که برای خدا معنا نمیده که بله خدا به بندگانش از سر رحمت نظر میکنه که چون خودش عین کمال و رحمت هست رحمتش رو تجلی کنه. خب رحمتش که تجلی کرد، پس گل خندان که نخندد چه کند؟ رحمت کرد که حالا چیه ببینه؟ رحمت خودش رو ببینه. خب حالا که رحمت خودش رو به این داد، اگر این نمایش رحمت خدا شد، خب به اعتبار اینکه نمایش رحمت خداست نظر بهش میکنه. یعنی این که میبینین میگن لطف خدا ابتدایی است، اول خدا شروع میکنه از سر این که جواد است، بخشنده است، رحمت داره. اما حالا چه کسی را نظر خاص بهش میکنه؟ اون که آینه نمایش حق باشه. اگرم خدا به بنده هاش نظر میکنه، یه نظر اولیه میکنه که اسماء خودش رو در اونا ببینه. خودش اسماء رو گذاشته در بشر، میبینه. یه نظر رحیمیت میکنه که بکشوندشون به طرف خودش. نظر رحیمیت از چه زاویه است؟ از زاویه ای که در اونها خودش رو ببینه، خودش رو ببینه. مگه نداریم بعد در همین هم توی روایت داریم رحمان است فی دنیا، رحیم است در آخرت. چرا در آخرت رحیم است؟ رحیم یعنی توجه برای نظر خاص، یا بگیم که توجه برای آوردن در قرب خاص. به قول رفقا می فرمودن برای این که ببردش توی صندوق خونه لطف خودش. رحیم، خب اگر به طرف لطف کرد از سر رحمت اولیه، ولی بعد طرف نمایش اون لطف نشد، خب پسش میزنه و لاحظون انتقام. همون خدایی که رحمان است، همون خدا ذل انتقام است. شما دقت کردین ذل انتقام کجا به کار میره؟ بعد از شریعت. میگه شریعت براشون آوردم نپذیرفتن. فرماد حالا که من نبی و نبوت آوردم، از سر رحمت و ربوبیت آوردم، حالا این انعکاس اون نشد. یعنی یه بنده ای که داره نماز میخوند انعکاس لطف خداست. نبوتی که نبی آورده است این داره منعکس میکنه به حضرت رب العالمین. خب اونم نظر میکنه. به چه اعتبار نظر میکنه؟ به اعتبار این که این بنده نه نمایش خودش است. بنده یعنی چه؟ یعنی من از خودم هیچ در صحنه نیاوردم، تو را در صحنه آوردم. حالا وقتی تو را در صحنه آوردم، خب چون تو آزارین، تو شیر منی دیگه، که تو که تو نیستی، منی. چون که منو آوردی به صحنه، خب من چون که کمال مطلقم، خودم رو دوست دارم، تو رو هم دوست دارم. به اعتبار این که تو من شدی دیگه، که تو نیستی که من شدی. مولوی خیلی زیبا تون داستان شیر و گرگ و روبهی بحر شکار، رفته بودن از طلب بر مرغزار، مفصل از حالا وقت دارم. میگه که زیرا خدایی که جمال و کمال مطلق است، جز به خودش محبت و عشق ندارد، و چون به خود محبت شدید دارد، اگر در جایی تجلی خود را ببیند، به آن نیز عشق می‌ورزد و به آن نظر دارد، مثل توجه کسی که صورت خوب خود را می‌خواهد در آینه ببیند. چون به صورت خود نظر دارد، به آینه هم نظر دارد. به قول استادا میفرمان در موقف حساب شایستگی ها ظهور میکند. ببینید غفلت نکنید، شرایطی است تا این بنده ای که طلبش توجه به یگانه مطلق کامل هستی بوده است به نمایش در بیاد. این دنیا چی شد از که بنه؟ شما از اینجا میرین بیرون، یکی یه توهین بهتون میکنه، خب بالاخره بشر معمولی است، عصبانی میشه، خودخواهیش روش میکنه، خب به نمایش در نیامد صفای کریمانش. چون میدونین که آدمای بزرگ رو حالا وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله میدیدین چقدر توهین میکردن، ولی کریمان بودن حضرت که جلوه ای از کریمانه بودن خداست به نمایش در من. برای همینم دیدین بنده های از آسی چقدر پشت میکنن به خدا، اما آنی که رو کردن رو هم نکنن، خدا آنی آسانه بنده آسی فاسد آنی میاد رزقش قطع کنه، نمیدونم بند قلبش رو پاره کنه، نه، کریمانه خدا برخورد میکنه. حالا اگه یه بنده اومد کریمان بودن خدا رو از حرکات خودش نشون داد، خب این دیگه خدایی شد از دیگه، خدا اینا میکشدش به طرف خودش، جذبه است، نظره. تمام عالم همین، اصلا تقوا معنی حقیقیش نه معنی لغتیش، یعنی نمایشی از کمالات الهی در حرکات و سکنات انسان. معنی میکنن وقایع یعنی سپر گرفتن که زشتی ها رو دفع و زیبایی را به نمایش دراره. سپر میگیرین که شما چی؟ نیزه نیاد بخورد به شما، شمشیر نخوره. میگن وقایع یعنی سپر گرفتن که زشتی ها دفع و بنده نمایش کمالات الهی بشه. خب اینجا در واقع دیگه دوتا نیست، انعکاس انوار الهی است. پس در موقف حساب چه کار میکنن؟ به نمایش در آوردن شایستگی های بنده است. خواهش میکنن باز دقت کنین چقدر جایی خوبیه. درسته شما شیوم میزنی میگوی غلط کرده هم، ایشاله یه دروغ هم نگفته بودم، ایشاله شکل دروغ هم نگفته بودم. گاهی آدم دروغ نمیگه اما یه جور میگه که راست نمیگه، و میگه ایشاله این کارم نمیکنم. یعنی همینم نگرش داشته، دلش میخواد در، چون خدا اصدق است، اصدق. خب حالا کی میرسه به اصدق؟ خب صادق. حالا چقدر صادقی؟ همونقدر که صادقی همونقدر میرستی. حالا اگر که این حرکات ما کذب نیست، صدق هم نیست، خب همون قوا میستیم، همون قوا میستیم دیگه. خلاصه کذب بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه دیگه. اینجا نظام است. خب آدم بعد اینجا احتیاط میکنه، اینکه شنیدن بعضی بزرگان اینقدر حساس میشن که میگن احتیاط میکنن. احتیاط تو مسائل اخلاقی خیلی خوبه. یادم میاد اینجور که بگید ممکنه دروغ نگه ولی تمام حقیقت هم در بشقاب، در خلاص سینی حقیقت تقدیم نکرده است. میگه نه درست میگم. بله، حضرت امام رحمت الله علیه در این کتاب شرح دعای سحر یه تیکهی دارن راجع به همین سیر منازل. جمله رو نگاه کنین، فرمان عبور از منازل حواس و تخیلات و تعقلات و گذر از سرای فریب به سوی غایت الغایات و رسیدن به نفی عینی و علمی صفات و رسوم و جهات ممکن نیست مگر پس از پیمودن تدریجی مراحل وسط از برزخهای سافل و عالی تا عالم آخرت. خیلی پخته است جمله. خب یکی یکی، اولین مشکلی که ما در برزخ پیدا میکنیم این که میخواییم یه چیزی را که شک داره ببینی. شما اینجا عادت کردین، میگم آقا فلان چیز هست، میگم چه شکلیه؟ مثلا ملائکه را میخواییم شکلاشو ببینیم. حالا اگه این دنیا تونستیم حل کنیم که تو برزخ مشکل نده، خب دنبالیش مگه همه چی باید شکل داشته باشه؟ بعضیا حتی میگن فلانی را، موقع آدم فهمیده است، حرفای خوبی میزنه، کتابش هم میخونه، میگه شاید شکلش هم میدونستم چه شکلی. اینا هنوز پایینه. یعنی اولین چیزی که آدم باید ازش راحت بشه حواس، حس. این حس مال این دنیاست. یعنی خیلی چیزا هست. گفت گوش را بربند و وانگه گوش دار، هوش را بگذار و وانگه هوش دار. گاهی چیزا چون ما میخواییم بشنون نمیشنون. یعنی ما چون عادت کردیم هر چیزی را بشنوم نمیشنوم. خب آدم وقتی که این گوشش را گذاشتمی تازه میند نه گوش دلش باز شد دیگه، این چشمش را که ما خیلی چیزها را باید نبینیم تا ببینیم. یعنی چیزایی باید نبینیم تا چیزایی ببینیم. این تو برزخ خیلیش حل میشه. اونجا هست دیگه آدم هر چه چشمش هم بخواب واک کنه و آدم اینجوریه دیگه. عرض کردم تو قبر وقتی بحث قبر میشد آدم هنوز وقتی که لحد روش نذاشتن میگه بلند میشم، خودش داره میبینه بدنش دیگه بلند میشم، هر چی زور میزنه این دسته بلند نمیشه ولی بازم میگه بلند میشم. بعد این لحد رو گذاشتن دیگه باید فکر بلند شدن نکنه، میگه ملک اومدم. ملائکه چرا اومدن؟ مایوس شدن، بلند شدن، پیداش. خیلی خوبه، ببین چه برکت خوبی به آدم میدن. تو ما که رعایت نمیکنی، قشنگ آدم پیر که میشه گوشش رو سنگین میکنن، چشمش رو ضعیف میکنن، شکلش خلاصه از اینکه هی تو آینه واسدم بگن ماشاءالله چقدر قشنگم، اصلا اینا رو میبرن تا بره یه جای دیگه. حالا یارو عکسش میکنه هیکلش رو در جراحی پلاستیک میکنه و عینک هم میذاره که ببینه، در گوشش هم که سمک میذاره یا یک چیز بازی در میاد که اونا بلند حرف بزنن این ببیشنه. اصلا نمیخوا بمیره قشنگ تا باز شد براش افق عالیه. این منازل حواس. دومش تخیلات هست. خدا انشاءالله به نور خودش همینجا تکلیف تخیلات ما رو روشن کنه. راحت شیم از دستش. میدونین که یا الا ما شاء الله. تخیلات یعنی انسانها با ندیدنهایی که نیست ارتباط عجیب داره. ندیدن است یعنی حسی نیست، خارجی نیست. آن نیستم، ملائکه هست، خدا هست، بهش هست. خیالات یعنی چیزایی که نیست، نه در بیرون هست، نه در عالم نفس، عالم نفس الامر واقعیت حقیقیه، اما این باش زندگی میکنه. دقت کردین؟ کلی زندگی میکنه با هیچی. خب این باید این اون دنیا در برزخ و قیامت سالها طول میکشه تا این از این آزاد بشه. چرا؟ مثلا همسایه به این سلام نکرده است، شروع میکنه خیالات. خب نه، حالا اونجا چقدر این باید واسطه که اولا فکر همسایه دیگه نداشته باشه. چون میدونی که دقت تصور همسایه مال دنیاست. خب بله 100 سال 200 سال 500 سال طول میکشه تا این خیال تصور همسایه بره. خب حالا که رفت، به به، یه حجابی نداره دیگه. حالا وقتی میخواد فکر کنه، نگاه کنه، دیگه همسایه با سلام نکرد و اینا نیست. خب یه قدم اومد جلو. حالا چی میاد جلو؟ که بچه ها آینده میخوان به من محل نگذره. خب از بدبختی اینا نمیذاره که این کار کنه. حالا ببین چقدر باید طول میکشه که بچه میخوایم چیکار؟ خدا جلومونه. خب بچه و اینا محل گذاشتن، محل نذاشتن، احترام که اینا، اینا هی یکی باید برد، هر چی برد نورانی میشی. حالا وقتی میفرمان که 700,000 سال، ولی تازه سالهای قیامتی، چی میخوان بگن؟ خب واقعا اینجوریست. حالا حضرت امام رحمت الله علیه می فرمان حالا اینا هم بره. مشکل سوم که عزیزان بعض موقع دارن، سومی چی بود؟ تعقلا. گفت علامه رحمت الله علیه آخر عمرشون فرموده بودن اگه یه خورده تعقلات هم نداشتیم چقدر خوب. همین چیزه که اینقدر خوبه یه جا اصلا خوب نیست. آخه جایی که باید دل بیاد وسط، عقل میخواد چیکار؟ عقل میگفت که دل، قصه حافظه است، اون عالم روحانی است. عقل میگفت که دل منزل و مأوای من است. یه جا مگه نه علی ما میگم آقا با 100 دلیل اگه ثابت نشد قبول نداریم. خب باری که الله خوب کاری هم میکنی. عشق خندی یه جای پیدا شد که یا جای تو یا جای من است. آره جون خودت. تا یه جایی عقل چیزی خوبی است، اما آدرس است. آدرس که جایی، آدرس که اونجا نیست. که آدرس سیب شما داشته باشین که سیب نمیخوری، آدرس آب که داشته باشین که آب نمیخوری. آدرس عقل میگه که هست، دل که باید پیدا کنه. برای همین هم میشه آدم فاسد افسد باشه خدا رو هم ثابت کنه، اما میشه فاسد افسد باشه خدا رو پیدا کنه ببینه. اون دیگه دل میخواد، دل تزکیه میخواد، دل باید آدم خودش رو بذاره رو زمین. اونجاست که تعقلات، عقلیات خودش میشه یه حجاب. همین چیزی که شما به 100 دلیل ثابت کردی، حالا این دلایل مزاحم است. میای بگوی ربنا، یه مرتبه یاد برهان صدیق میافتی، کار خراب شد. همین برهان به این خوبی که گفت قشنگ آقا وجود هست، عین وجود هست. آخه حالا اینجا این وقت این حرفا نیست که برو با پیکاره. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. عقل بند رهروان است ای پسر، وان رها کن ره عیان است ای پسر. اینجا که دیگه جبس البته بعضیا تو همین دنیا کمک خدا بهشون میکنه. اینکه شما دیدین بعد از اولیای خدا دیگه خسته میشن از این که برای شما استدلال کنن. آقا حیفشون میاد که تو که میتونی جلوتر بیا. تیر استدلال بودن هم خوبه است برای وقتی که آدم در جهل است، هم بده برای اینکه راه پیداست. هنوز یکی میگه آقا به چه دلیل واقعا اینجوری شده است، قشنگ مسئله براش روشن است، اما مرضه به چه دلیل نمیذاره ببینه. این هم یادیم باشه، من دیدم این مشکلی هست. دیدین گاهی از طرف حتی روشوقی یا جنوت میگه به چه دلیل این تابلو سفیده، بزن وایت بوردی کلاس، هیچ به هیچ دلیل. آخه تو که هنوز همه چی نمیگه به ناشد دلیل به قاد، وقتی یه پیدات خب ببین فقط. این هم باید بره، چقدر طول میکشه تا این سوبر تعقلیات بره بابا پیدات، اما هنوز دنباله چیه که با دلیل، همون که گفت شیخ به شیخ، حالا خواجه نصیر میگن که به شیخ ابن سینا جناب ابوالخیر گفت که تو کورانه دنبال حقیقتی. میگن شیخ هم گفت که اون چه ما میفهمیم این میبینن. واقعا با فهم که نمیشه جایی رفت، فهم مال اینه که نگاه کنیم. حالا که نگاه کردیم دیگه باید نگاه کنیم. این مشکل یه حجاب عقل نمیذاره در یه همجایی. منظورم عقل فلسفی ایناست، منظور این متنم یه عقلی داریم، عقل قدسی که اون عقل محمدی صلوات الله علیه و آله هست، اون عین رؤیت هست. گذر از ترای فریب به سوی غایت الغایات و رسیدن به نفی عینی و علمی صفات. اینا هم چیزای عجیبیه. خب نفی صفات، خب میدونی که ما صفاتمون نمیذاره همطور که خودمون رو نمیذاره ببینیم. آنی میگم شما کی؟ من مردم یا من زنم. همین میدونی اولین نگاه غلطه. من منم، تازه منم نه منم، یعنی اول منم بعدم منم نه منم، چیم؟ این اتصال به حق، نظر به حق کنم هستم، نظر به خود کنم نیستم. این اقل معرفت است دیگه. تازه اینا که من دارم میگم مفهومیست، مصداقیش اینه دیگه که فقط ندانم تویی، ندانم چیی، هرچه هستی تویی. همین که اولیاء الهی نظر به خودشون بکنن تمام عالم سیاه میشه براشون، چون ظلمات میان یکی اصلا نمیتونن. این داستان عجیبی که مرحوم آیت الله تهرانی در رابطه با شخصیت آقای هاشم حداد فرمان تو همین کتاب روح مجرد، ما که بخونیم گاهی ملتفت نمیشیم منظور چیه. گفتن بنا بود کرایه اینا که داشتیم میرفتیم مثلا از کربلا به نجف را بدن، بعد میشمردن آقا اینا، بعد مثلا میگفت هفت. راننده عصبانی میگفت واقعا خودت دنی میشمری؟ میگفت کو خودم. گفت هرچی میگفت عصبانی. حالا راننده آقا میخواد تقلب کنه، گفت واقعا آقا نمیتونست بفهمید خودش کو. ان شاء الله عنایت بفرمایید. اینجایی میرسیم که هرچی میخواید من دونه نگاه کنید نیست. من میشناستم اساتید عزیزی خودمونو، اصلا ما 20 سال 30 سال هرچی دقت میکردیم آقا من نمیدید، منشو نمیدید. همین منی که از کدم بعد تن اول منه، این اول حجاب، اصلا نمیتونستن، یعنی نبود، فقط حق بود در منظرشون. اینجوری میشه دیگه. خب این حجاب عینی، یعنی خودش آدم میفرماد که نفی عینی و علمی خودش و حجابش و فکرش. اینا رسومات جهاد اینا خودتون روش فخ بذارید، هر کدومش حرف داره که ما گاهی حجابهای نظرات خودمون، برنامه خودمون، اینا اصلا نمیذاره حقیقت رو ببینیم. اینا خیلی مهمه. جهاد، ما طوری شدیم که اگر یه چیزی را از جهتی بگیریم قبول داریم، خود حقیقت پیش ماست، ما داریم جهاتی مختلف دنبالش میگردیم. انشاءالله اینا میره. شما الان دقت کنیم الان ملائکه جلوبن یا پشترن، معنی میده اینا. اما بالاخره ما اینجوریم، هنوز ما نفسمون عادت داره که از طریق جسممون چیزی را محاذای خودش ببینه و قبول کنه. خب باید دراز دیگه، یعنی وقتی آدم خودش تجرد پیدا کرد، عالمم تجرد که نه زمان داره نه مکان، خب اینا حل میشه. هر چیش این دنیا حل نشه اون دنیا حل میشه، برای مؤمن چقدر طول میکشه؟ خب خیلی. ضررش چیه؟ خب هی محرومیت، تا به اون سی برسه محرومیت. این جمله متن رو نگاه کنید، میفرماند که صفحه 178، خداوند در روز قیامت، متن آسونه یعنی احتیاج نیست من شرح بدم، نکاتش هم میگم، خداوند در روز قیامت کسی را میخواهد که دارای قلب سلیم و پاک از هر گونه تعلق به غیر است. دارن موقف حساب را میخوان بگن علتش چیه. و چون خداوند به خود نظر دارد، به قلبی هم که او را نشان میدهد به تب نظر میکند. پس اگر کسی در سیر به سوی خدا نتوانست در دنیا خود را آینه نمایش حق نماید و از هر گونه انانیت نظر به خود پاک کند، در موقف حساب در عالم حشر دچار زحمت‌های سختی خواهد شد. هر چی میخواد به محبوبش برسه نمیشه. تا پس از تحمل فشارها و وحشتها و آتشها به تدریج تسکیه شود. خودتون دید آتش جنسش غضب است، اون دنیا درون رو میسوزانه. خب آدم از دست خودش در به داغون میشه که چه غلطی بود کردی. هیچ هرسی هم بدتر از هرس از خود نی. میگه اون دنیا فیش میاد، فشار میاد، فشارم صورت خارجیه پیدا میکنه، یکی از جلواتش آتشه. اگرچه تعلقات اینجاشه دقت کنیم، اگرچه تعلقات برخلاف گناهان موجب ورود در آتش نیست، ولی موانعی هستن جهت قرب عالم قدس و به خودی خود عالم ظلمات و وحشتن. چرا؟ ولی که نور جلو طرفت، اما خودش در نور نیست، فشار بهش میاد، اذیت میشه، میتونه با حقیقت مانوس باشه. بله، در آن حال عوالم قرب را میبیند، ولی موانعی در برابر خود مییابد که مانع ورود به آن عوالم است و با کنار زدن آنهاست که میتواند به آن عوالم راه پیدا کند. خب حالا این کنار زدنش هم خیلی اذیت میشه. هی چقدر باید پشیمون بشه؟ غلطی کردم، یه کلمه بلند حرف زدم، اونجایی که باید بلند حرف نزدن، تحقیر کردم طرف رو با بلند حرف زدن. آقا پید دست خودش نیست، نور نیست. یعنی شما وقتی که طرف رو سبک کردی، به همون اندازه نمایش کرم الهی نیستی. خب به همون اندازه باید بشی دیگه. حالا باید اینه از دلش آدم دراره. خب این هی پشیمان، چه غلطی کردم. غلط روحیم مثل طرف نیست که میخواد سیگار کشیدن رو ترک کنه، مثل این نیست که لیوانه بذارید این ور اون ور. طرف میگه آقا چه غلطی کردم، سیگاری شدم. حالا چقدر طول میکشه تا ترک کنه؟ باید از دلش دراره. نیست که این فشارای روحی برای این نیست که این دراد، این یه کلمه که چی؟ یه غلط کرده است. خب اینا هم فشار بهش میاد، پشیمانی شدید، هم از اون ور خب محرومیت هست نسبت به حقیقت، از اون برم البته امیدواریست. جمله امیرالمومنین دارین دیگه، خیلی حرف عمیقه. در حلالش حساب است و در حرامش عقاب. متن میخونیم. چون درست است که گناهان موجب عقاب میشوند، ولی حلالها هم در موقف حساب بررسی میشوند و به اندازه‌ای که انسان نسبت به آنها تعلق داشت و حجاب برای لقای الهی بود، در آنجا او را متوقف می‌کنند و گیر می‌اندازند. اصلا گفتیم اون جلسه که موقف یعنی محل گیر افتادن، گیره. هر چی میاد بره، دل در گرو چیزی غیر حق بوده است. خب الان این پاک باید بشه دیگه. مگه عرض کردم اون جلسه، یعنی شما یه وقت موقع بخواهیم کنید یا الله، بعد میبینید که دل نمیگه، ناخون میزنین، میبینید که یه جا دیگه گیر است، یه جا دیگه گیر است. تا با روبرو شدن با آن صحنه میفرماد که یعنی باعث میشه که حساب‌هاش باید بکنه. تا با روبرو شدن با آن صحنه پشیمانی عمیقی روحش را اشغال کنه. حالا این پشیمانی، میگه شما پشیمان که شدین دیگه نمی‌کنین دیگه. یعنی شما اگه پشیمان شدین از یه تندی که کردید، دوباره هم کردین، دوباره پشیمان شدین، سه بار کردین، ببینین انگار جرأت نمی‌کنین دفعه سوم شدیدتر بکنین، دفعه چهارم، دفعه پنجم دیگه نمی‌کنین. پشیمانی در میارد اون تعلق را. اونجا این پشیمانی عمیق، خب دل پاک میشه، خب دل که پاک شد سیر محقق میشه. و اگر نتوانست در این دنیا از قاعده الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور استفاده کنه، اون دنیا استفاده خواهد کرد که بحثش میموند برای بعد. خداوند به حقیقت ولایت نوریش توفیق بندگی او را و خروج از ظلمات به سوی نور را به ما عطا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.